سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرفهم و افضلهم و خاتمهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین المطهرین سیم الحجه بقیت الله العظم فی الارضین. سلامتی و تجلیل در فرج گانه عالم هستی امام زمان، ارواح نال تراب مقدم الفدا. انشاءالله اسم همه ما جزو زمین سازان ظهور مهدی فاطمه ثبت و ضبط بشه. دعوت کنیم آقامون مولامون حجت ابن الحسن المهدی رو صلوات محمدی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اصحاب کهف 300 سال تو اون غار به اذن پروردگار به خواب فرو رفتن و وقتی بیدار شدند اون فرد انتخاب شد که بره توی شهر و غذایی تهیه کنه. اومد توی شهر، یه دفعه دید همه چیز عوض شده. این مردم، مردمی که میشناخت نبودن، این خونه ها، این مغازه ها، این رفت آمد ها، 300 سال شکاف چند تا نسل رو ایجاد کرده بود. اون شکافی که یه 300 سال نیاز بود که تعجب کنه اون فردی که جزو یاران موحد پروردگار بود و سبک زندگی جدیدی رو از مردم دید، تو زمان ما با سرعت بیشتری اتفاق میفته. ما شکاف، یه مطلبی داریم به نام شکاف بین نسلی و این یه مطلب مهمیه. اینکه پدر نمیتونه فرزندشو درک کنه، فرزند نمیتونه باباشو درک کنه، چون تکنولوژی اینقدر سرعتش زیاد شده که یه دفعه ای فرد و سوار به موجی میکنه و فاصله میگیره از باباش. مثلا هنوز هست محله های قدیمی یزد، ما خیلی نگذاشتیم از اون زمانی که وقتی خونه می ساختن کوبه ها رو مختلف می گذاشتن. یه کوبه ای که بم، یه کوبه ای که زیر، کوبه ای که می زد معلوم بود مرده، این یکی حلقه که می زد معلوم بود زنه. حتی برخیاش یه کوبه سومی هم داشت که غریبه کوب بود. اگه یه غریبه ای وارد می شد این کوبه رو می زد. بعد وقتی وارد خونه می شد یه اندرونی داشت، یه بیرونی داشت. ساختمان خانه معین مشخص روی معماری و طراز خواستیم. ولی الان جدید چجوریه؟ دیگه همه چی عوض شده. آیفون تصویری، خونه اوپنه، بازه. یعنی یه نفری نگاه بکنه میگه ما خیلی فرق کرده نحوه خانه‌ای که ما داشتیم و خانه‌ای که اونها داشتن. چه اتفاقی افتاده؟ انگار ما از تو غار بیدار شدیم، بلند شدیم. بازم صلوات عنایت بفرم. یادتون باشه اگه آخون شدید کفش تحویل دادید، کفش بچه‌تون رو بدید دست خودش. وسط منبر نیاز پیدا کرد نه کفش رو بگیر. حالا این خوبه، یه بار ما منبر بودیم یه جایی دیدیم یه پیرمردی، خدا حفظش کنه، توی روستایی بود، دیدیم یه از این ور منبر بیاد این ور منبر دوره بر میگرده. یکم گذشت گفتیم اتفاق افتاده، گفت بیا پایین، شام اومد. گفتن نکنه دوباره شامی چیزی تدارک دیده بچه ما. خب خب بازم صلوات عنایت بفرمایید. من انشاءالله فردا شب که میخوام وارد بشم تو روش ورود دشمن دقیق بیان میکنم. رفقا، برادرای عزیز، خواهرای بزرگوار، ما امروز نیاز به عمار داریم. انشاءالله تو سیر بحث میگیم عمار فرهنگی میخوایم. عمار فرهنگی یعنی کسی که تبیین کنه حملات دشمن رو تو عرصه فرهنگی. آقا مگه شما نمیگی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا؟ یعنی چی؟ یعنی امروز هم روز عاشوراست، امروز هم این زمین هم زمینی سمانند کربلا. یعنی یه جبهه حق داریم، یه جبهه باطل داریم. من باید بشناسانم مرد به مردم که کدوم جبهه جبهه حقه، کدوم جبهه جبهه باطله. امروز نبرد ما تو عرصه سبک زندگیه. اگه ابی عبدالله الحسین علیه السلام امروز بود، همین مباحث رو مطرح میکرد، همونطور که ولی خدا داره این مباحث رو مطرح میکنه و برحذر میداره. امروز انشاءالله نامه امیر المومنین علی علیه السلام به شورای قاضی رو از رو براتون میخورم. ببینید علی علیه السلام چقدر دقت داره رو سبک زندگی کارگزاری که منصوب میشه به حکومت ولایی امیرالمومنین علی علیه السلام. ما نیاز داریم افرادی که تبیین کنند. خدا شاهده خیلی از مردم نمیدونن، همینطور افتاده توی یه مسیری، توی یه سبک زندگی که غرق میشه. یه خانمی اومده مشاوره نزده یه آقای دکتری که از رفقای خودمون. میای دکتر میگفت به من گفته که آقای ما تو خونه دوربین مدار بسته گذاشته و دوربین ها رو وصل کرده به گوشیش، منو رصد میکنه تو اداره جایی که هست. آها، شنیدیم دوربین بیرون خونه میذارن دزدی ماشینی چیز، تو خونه دیگه چرا؟ میگه من اصلا نمیتونم با این آقا زندگی کنم. آقا رو صدا زدیم، یا آقا شما عقل تو از دست دادی، دیوانه شدی، بچه این کار رو میکنی؟ میگه راست میگه، من خودم هم خسته شدم، ولی حقیقتش اینه من بهش اعتماد ندارم. نه اینکه ما خودمون همینجوری اومدیم با هم رفیق شدیم و رفتیم، الان فکر میکنم که چه اتفاقی میفته. آدم باز میگه دمت گرم اسلام، خدایا تو که اینقدر من میکنی به یه دلیلیه. و سبک زندگی غربی آدم میکشونه به این مطلب. امروز شورای فرهنگ عمومی بودیم، یکی آماری داد سر همین مطلب طلاق هایی که اتفاق میفته. چرا اینجور قیچی میشه دائما زندگی ها؟ اینا به خاطر اینکه سبک زندگی هی به هم میخوره. زن و شوهری میشناسن بعد از 20 سال زندگی مشترک، دو تا بچه یه دمه بر، زن زده میگه من الان فهمیدم که با این آقا نمیتونم بسازم. عجب، 20 سال. حالا سر چیه؟ سر ماهواره‌ای که اومده توی خونه مستقر شده، سریالای 120 140 150 قسمتی ترکیه رو میشینه میبینه. بعد آقا نشسته، خانمم نشسته، خانم میگه مرد به این میگن، این چیه؟ شکمش دو تین زوج پوشش انگار از جنگ برگشته، ده جاش سوراخ. اون یکی اون زنا رو میبینه میگه زن به این میگه، این چیه؟ یعنی توقعش میره بالا، ذهنش درگیر میشه، شیطانم که بیکار نیست زینت میده، به هم میزنه. خب اگه ما تو اینجور نبردی هستیم، نیاز به عماری داریم تبیین کنه، تحلیل کنه، توجه بکنه، حواسش رو جمع کنه. دیشب خوندیم امیرالمومنین فرمود من دوست ندارم مانند اون حیوانی باشم که با آواز سر دادن فریب بخوره، به خواب بره و بعد صیاد بیاد او رو صید کنه. ما کوچیک بودیم، وقتی میخواستن ما رو آرام کنن جغجغه تکون میدادن که آرام بشیم. امروز رسانه این کار رو داره انجام میده، با این سریال و اون سریال و با این ترانه و با این موسیقی و با این رقص آرامش میکنه. بذار من بفهمم چه خبره تو این عالم، چرا منو آرام میکنی که بکشونی به سمت خوده؟ یه آیه از قرآن بخونم روی این آیه میخوام که حتما تدبر کنید. این آیه خیلی عجیبه. قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلنا فی قرية من رسول الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. کلام خدای متعال است، میفرماید ما در هیچ شهری، در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر آن که انسانهای مترف آن شهر اولین کسانی بودند که با کلام انبیا مخالفت میکردن. آقا یه بار دیگه مترف مخالفت میکرد، این مترف یعنی چی؟ این کلمه قرآنی رو باید دل بدیم. سوال کنم ببینم کدوم یک از دوستان میدن مترف یعنی چی؟ خدا میفرماد که ما هر پیامبری میفرستادیم یه جایی، اولین گروهی که مخالفت میکردن مترفین بودن. خب بالاخره همه ما قرآن خوندیم، به این کلمه رسیدید، معناش چیه؟ سرمایه‌داران، رفاه طلبان، آدمای خوشگذران، هوسران، اسرافکار رو خداوند میگه مترف. یعنی آدمی که سبک زندگیش اینه که دنبال کیف و حال باشه. این آدم با دین مخالفه. قرآن میفرماد که هیچ استدلالی نمی آوردن. خواه شما الان پیامبر داره حرف میزن، چرا مخالفی؟ من اصلا مخالفم، اصلا ریخته پیامبر خوشم نمیاد، اصلا میبینمش حالم بد میشه. حالا اینکه حالت بد میشه تقصیر پیامبره یا مزاج خودت به هم ریخته؟ چون یه نفر میخواست بیاد مکه برای عبادت و حج، بهش گفتم ببین رفتی مکه مراقب باش، یه فردیه به نام محمد، این دور خانه خدا میشینه یه چیزایی میخونه قرآن، گفت مراقب باش این آدم ساحره، اگه بشینی پا حرفاش جذبش میشه. بعد این دیوانه اومده بود تو مکه مکرمه، چون میدونید حج قبل از اسلام هم بوده دیگه، از زمان ابراهیم بلکه قبلتر، اینجوری دستاشو میکرد تو گوشش، تو روایت دستاشو میکرد تو گوشش، دور خونه خدا حلقه میزن، دور میزن. بعد میرسید میدید که یه نفر اینجا نشسته داره قرآن میخونه، یه چند نفر هم دور و برشن، همینجوری که دستاش تو گوشش بود یه نگاهی بیکرد و دور میزد. به خودش یه دفعه این نهیب زد، گفت آخه آدم احمق، برو ببین حرفش چیه، چرا دستتو تو گوشت کردی؟ رفت گفت که خب حرف حساب شما چیه؟ پیام فرمون ما اینا رو میگیم، ما میگیم لا اله الا الله، هیچ خدایی به جز خدا یکتا نیست، اینها بتهایی است که با دستان شما تراشیده شده و هیچ سود و ضرری به حال شما نداره. اینا رو که گفت شهادت اینو داد. قرآن کریم میفرماید اولین گروهی که مخالفت میکنن با انبیا آدمای سرمایه دار، نه رفاه طلب خوشگذرانه. چون اسلام با سرمایه داری مخالف نیست، سرمایه داره، داره کار میکنه، نظام اقتصادی کشور رو حرکت میده. اون رفاه زدگی بده، این که آدم اسیر بشه و این مالش بشه حاکم بر او و او رو بکشونه به اونجایی که نباید بکشونه. خب پس این نکته مهمیه. حالا ببینید تو این مجالس هم آدم نگاه میکنه اینه قشر متوسط به پایین خیلی بیشترند تا اینکه بخوان آدمای پولدار شرکت بکنن. این نشون همین آیه است دیگه، اصلا ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، خودشو بی نیاز ببینه طغیان میکنه، مثل یه رودخانه‌ای که آب زیاد توش حرکت بکنه بیرون میره، ظرفیت نداره یه مقدار مال برسه بهش، اول این جایی که قطع میکنه هیئته. شاید برای ما هم باشه، یه مقدار پولمون زیاد بشه میگه حالا یه سفر بریم کیش، یکم دیگه بیشتر بشه میگه حالا مالزی هم میگن خیلی خوبه، یه سفر مالزی هم بریم، کم کم را میفته طرف، معلوم نیست، شاید ما هم شناگرهای خوبی باشیم بعد آب نمیبینیم. و لذا تو روایات گفتم قبل از اینکه طلب نعمت کنی ظرفیتشو از خداوند بخواه، بخواه مالت زیاد بشه، ولی بخواه خدا یا ظرفیت مال زیادو بهم بده بتونم انفاق کنم. امیرالمومنین خیلی زحمت میکشید، چاه میکند، نخلستان درست میکرد، غرس میکرد و بعد در راه خداوند انفاق میکرد. خب نکته بعد اینه رفقا، دقت کنید، این آیه همونطور که پرش من و شما رو میگیره که اگه حواسمون نباشه و سبک زندگیمون بشه یه سبک زندگی رفاه طلب خوشگذران هوسران، مخالفت با انبیا میکنیم، اگر حاکمان نظام اسلامی بیان تو این سمت نه تنها خودشون رو فاسد میکنن بلکه نظام اسلامی رو به فساد میکشونن. ولذا امیر المومنین بارها تأکید میکرد سر این مطلب. آقا یه فردیه به نام شریح قاضی، این شریح اومد، شریح قاضی یه خونه خرید، یه خونه اعیونی خرید از کارگزارای امیر المومنین بود. بخونیم نهج البلاغه رو، حیف به خدا قسم. الان از تک تک من و شما بپرسن یا ببخشید اسم شما چیه؟ آیه فلانی. شما شیعه علی هستی؟ بله ما از شیعیان پراپا قرص جانم علی. علی بیا نهج البلاغه علی رو خوندی؟ نه. چجوری شیعه؟ ما واقعا سوال برام، چجور آدم میتونه شیعه یه نفر باشه ولی کلام یه نفر رو نخونه؟ مثل که یه پسری عاشق یه دختری باشه، بعد دختره براش پیام داده، هی این کار میکنه، خیلی پیام خوبیه، بازش کن بخونی چی میگه، یه چیزی گفته حتما تو این پیام، نگفته بوسش کنی بالا سرت بذاری که. امیر المومنین از من و شما چی میخواد؟ باید آدم نهج البلاغه فردای قیام آدم شک میکنه چجوری یه سنی 20 جلد شعر برای کلام علی نوشته و من و شما یه بار نخوندیم کلام علی رو. نامه امیر المومنین علی علیه السلام، نامه سیوم به شریح قاضی، من بخونم روش. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: به من خبر دادند که خانه‌ای به 80 دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی آن را امضا کردند. ای شریح، به زودی کسی به سراغت می آید که به نوشتت نگاه نمی کند و از گواهانت نمی پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح، اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده ای. اگه علی علیه السلام بود برای چند تا از مسئله ما باید اینجور نامه هایی می نوشت. اما اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی برای تو سندی می نوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر رغبت نمی کردی و آن سند را این چنین می نوشتم: هشدار از بی‌اعتباری دنیای حرام. این خانه ایست که بنده خار شده و مرده آماده کوچ کردن آن را خریده، خانه ای از سرای غرور که در محله نابود شوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد. این خانه به 4 جهت منتهی می شود: یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دیگر مصیبتها، سوی سوم به هوا و هوسهای سوز کننده و سوی چهارم به شیطان گمراه کننده. و همینطور امیر المومنین براش میگه و میگه و میگه، ناراحت میشه، میگه تو در نظام علی زمانی که بدنه مردم توان خریدن این گونه خونه ای ندارن تو اینجوری داری زندگی میکنی؟ چرا علی ابن ابی طالب مراقبت میکنه دائم و امروز رهبر انقلاب تو دیدارهای مکرری که با مسئولان نظام داره رو ساده زیستی مسئولان دائم تاکید میکنه؟ چون مسئولی که ساده زیست نباشه اتوماتیک وار نظام اسلامی رو داغون میکنه. ما ارسلنا فی قریه من رسول الا قال مترفو انا بما ارسلتم به کافر، منافق میشه طرف، فقط به دنبال اینه که یه رأی بیاره بره. چند روز بیشتر با یکی از اساتید دانشگاه صحبت میکردیم، ایشون میگفت، یکی از نماینده خودش به ما میگفته، میگفته ما رأی مزنه داره، برخی از رأی ها بخواییم بدیم مزنهش تا 1 میلیارد هم میاد بالا. که چی میخوای تصویب بشه؟ این تصویب بشه یا اون در عجب، مگه شما نماینده ما نبودی؟ دیدید نماینده ای که تو گمرک میرفت میومد؟ پیداست میشه. نماینده همینجا دعوتش کرد، گفت آقا 500 میلیون به من رشوه دادن که من این رو از دستور کار خارج کنم. یه نماینده دیگهش گفت، یکی گفت که شما چرا این کارو میکنید؟ گفت ببین من که چتر باز نیستم با چت بپرم وسط مجلس، خود مردم انتخابم کردن، باید خوب دقت میکردن. راستم میگه عین عمار، دقت رو ببر بالا. وقتی که اون ملعون یزید به حاکمیت رسید، یه عده ای از مدینه حرکت کردن برن ببینن حاکم جدید چجوریه. وقتی اومدن دیدن ای وای، یزید نشسته، دستش جام شرابه، یه دست دیگه سر میمونه، میمون باز و سگ باز و شراب خور. وقتی برگشتن مدینه گفتن چه خبر؟ گفتن همین مقدار بهتون بگیم که اونجا بودیم میترسیدیم عذاب الهی بر سر ما نازل بشه که این فرد حاکم است. و لذا ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الاسلام و براع مثل یزید، باید فاتح اسلام را خواند اگر سردمداری مثل یزید بر رأس حکومت اسلامی قرار بگیره. و چقدر مهم انسان اون کارگزاری که انتخاب میکنه و حرکتش میده میره بالا. یه چیز رو بگم انشاءالله بعدن میبینیم، قیامت آدم نامه عملش رو میدن میونه که اختلاس اومده تو نامه عمل من، خدایا ما تو رادیو تلویزیون گوش کردیم فلانی بود و ما نبودیم. و اما شما به این جهت که زمینه ساختی برای اون که برود، آقا از کجا میگید؟ آها بیا زیارت عاشورا، این آقا میخونه لعن الله الممهدین. ممهد یعنی چی؟ خدا لعنت کنه کسی که زمین ساز قتل حسین شد. میگه ما کاری نکردیم، ما آهنگر کوفه بودیم، خدا شاهد ما کاری نکردیم. اسباشون آوردن گفتن آقا نل نداره. من چیکار دارم این اسب کجا میخواد استفاده بشه؟ من فقط نل میزدم. میگن باید بپرسی. یه جوونی وقتی یه فلش آورد گفت آقا این محتویاتش بریز رو کامپیوترت، من میخوام بعدم بیام بگیرم ازت. ما همینجور گذاشتیمش، باز کردیم دیدیم ماشاءالله انواع موسیقی ها و انواع چیزای حرام هم بود. بهش گفتم بیا اینجا ببینم تو اینا رو گوش میدی؟ برکی از اوقات بر چی گوش میدی؟ آجا حالا بریز رو کامپیوترت، من تو که گوش نمیدی، من میخوام گوش بدم. گفتم قرآن نخوندی مگه؟ ولا تعاونو بگید علی الاثم والعدوان، همدیگه رو بر گناه یاری نده. این کاریه که انجام میده. حالا آقا سبک زندگی ما به هم ریخت، فرهنگ ما خراب شد، چه اتفاقی میفته؟ آها اگر فرهنگ این مملکت که پایه همه تصمیمات خراب شه، تو عرصه سیاسی، تو عرصه نظامی، تو عرصه علمی، تو عرصه اجتماعی، تو عرصه امنیتی، همه اینها خراب میشه. فرهنگ مثل هواست، این هوای اینجا اگه آلوده بشه همه رو مسموم میکنه. دیدید گاهی وقتا میگن آقا دودکشای خونه رو نگاه بکنید، این مسیرش که گرفته باشه، این گازی که وارد خونه میشه دیگه نگاه نمیکنه، میگه این بچه مظلومه، من نرم تو بینیش، نرم تو ریاش، پدر و مادر و همه رو از دم مسموم میکنه. وقتی هوا خراب شد از پنجره خونه همه ما میاد. ما نمیتونیم بگیم امر معروف و نهی از منکر، وقتی ترک کنیم خراب که شد یقه همه ما گرفته میشه. تو حوزه سیاسی اثر داره، تو حوزه اقتصادی اثر داره، تو حوزه نظامی اثر داره. اگه فرهنگ مردم ما آدمای راحت طلب خوشگذران شد، طرف برمیگرده میگه حاج آقا آمریکا کی میاد ما رو خلاص کنه، راحت بشیم بابا، ما میخوایم حال کنیم. ببین این اثر اون فرهنگ است دیگه. آدم خوشگذران حاضر نیست مقابله کنه،
یا هم میخوام خوش باشم، هر که میخواد باشه باشه. در حالی که فرهنگ قرآن این نیست. فرمود لا تظلمون ولا تظلمون. آدم مسلمان نه ظلم میکند نه ظلم میپذیرد. امروز ما تو منطقه برای اولین بار تو طول تاریخ این کشورها که با این قدرت نظامی جبهه مقاومت حرکت میکنه، یه سید تو لبنان بر میگرده میگه من حمله میکنم، جواب شما رو میدم. همشونم میدونن حتما وقتی میگه جواب میدم حتما جوابو میده. گذاشت روز اول محرم جوابشونو داد، وصلش کرد به سید و شهدا. آموختن از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ولی همینا رو اگر بگیریشون و بیای فرهنگشون رو عوض کنی، راحت طلب میشه. میگه ولمون کن، برای چی میخوای مبارزه کنی؟ برای چی دشمن میتراش؟ هر چی رهبری میفرماد که ما دشمن نمیتراشیم، این حرکته که خود به خود یه عده مقابلش وای میسن. ابی عبدالله اگر حرکت نمیکرد که یزید مقابلش صف نمیکشید. شما اگه خواستی بیستی مقابل یه ظالم، جلوت صف میکشن، یا باید هی سرتو بیاری پایین مثل برخی از کشورهای منطقه، بهت بگن گاو شیرده هیچ مشکلی هم نداشته باشی، یا اینکه محکم وایسی به هزینه این مقاومت رو بپردازی. همینطور تو عرصه سیاسی یه عده این متمایل به غربن. قرآن یه تعبیری داره در مورد گوساله سامری، میفرماد اشرب فی قلوبهم العجلو. عجل به معنای گوساله است. میگه قوم موسی یه عدهشون چنان محبت گوساله تو قلبشون فرو رفته بود، انگار گوساله رو کردن تو یه سرنگ، با سرنگ کردن تو قلبشون. این اصلا این گوساله ای شده، گوساله زده شده. هرچه موسی علیه السلام میفهمون بابا معجزات پروردگار، شما که تازه از رود نیل رد شدید، شما که دیدید من این عصا رو به این سنگ ها زدم و از دل سنگ ها 12 چشمه آب به تعداد اسباتی که بودن. ولی میگفتن ما موسی میدونی ما نمیشه یه خدایی مثل این گوساله برای ما داشته باشی. عجب، شما که این همه معجزات پروردگار دیدی بازم میگی گوساله؟ یه دی چنان غرب براشون بزرگ شده و تو دلشون نفوذ پیدا کرده که هر چه هم خیر و برکت باشه باز میگه نه اونور، اونا خیلی خوبه. آقا نقد کن، نه تایید کن کامل، نه رد کن. اینجا هم همینطوره، نه کامل تایید کن نه رد کن، چون هر کس طرفینی صفر و صدی ببینه پیداست مشکل داره. وقتی که سبک زندگی انسان خراب شد، الگوهای غربی میشن الگوهای او، همش نگاش اونوره. اینو بگم عرضم تمام. یه وقتی ما تلویزیون روشن کردیم، دیدم که اخبارگو داره یه مطلبی رو میگه به نقل از یک اندیشمند غربی. گفت به قول فلان اندیشمند مراقب افکارت باش که تبدیل به گفتارت می شود، مراقب گفتارت باش که تبدیل به رفتارت می شود. به به فلان اندیشمند چه جمله قشنگی گفته، در حالی که این کلام کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. این کلام ما از علی بشنویم کیف نمی کنی. بگن فلانی گفته کیف می کنه، بگن کوروش کبیر گفته کیف می کنه، بگن امام صادق گفته حال نمی کنه. این مشکل از ذائقه منه. خدا انشاءالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما توفیق بده تو مسیر دینداری ثابت قدم بمونیم، عرصه نبرد رو خوب تشخیص بدیم. عرض کردیم گاهی از اوقات انسان اگه به موقع تصمیم نگیره، به موقع عمل نکنه، کار از کار بگذره دیگه دیر شد، دیگه تمام میشه. این ماستی که خانم میبنده با سر موقع برش داره، زود برداره خراب میشه، دیر برداره فایده ای نداره. به موقع، سر موقع. ولذا امروز من و شما نیاز داریم به این مباحث، مباحثه کنه آدم ورود پیدا کنه بفهمه خودش خانوادش. صبح یه جایی بودیم برای یه گروه از خواهران که سرمربی و سرگروه های حلقه های سالین بودن. بحث اونم این بود، نقش زنان در تحقق بیانیه گام دوم. خب برخشون زن خانه‌دار بودن، گفتن خب ما چیکار میتونیم بکنیم. وقتی بحث رو تنقیح کردیم که آقا توزیع اقتصادی، توزیع فرهنگی چیکار میتونی بکنی، شما به عنوان مادر چجوری میتونی بحث رو بری جلو، چجوری میتونی اقتصاد این مملکت رو حرکت بدی. رفقا اینو بفهمیم، اگه مجلس ابی عبدالله حسین تکلیف منو الان مشخص نکنه، این منبر تکلیف منو الان مشخص نکنه، این منبر منبر حسینی نیست. گریستن برای حسین 1400 سال پیش که اثری تو زندگی الان من نداره فایده نداره. چون شما تو زیارت عاشورا میخونید سلمون لمن سالمن، بخونیم با هم، انی سلمون لمن و حربون لمن. شما الان باید بدونی با کی میخوای دشمنی کنی، بدونی با کی باید دوست بشی، والا زیارت عاشورای خوندن ما هم همینجور روخانی. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده، از سربازان ویژه امام زمان بلکه افسران سپاه مهدی فاطمه باشیم. صلوات محمدی عنایت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. حمد السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بنيابة إمام الزمان. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب شب سوم ماه مقرم بنیم در به خانه سه ساله ابی عبدالله الحسین، در به خانه رقیه خاتون، آی اونایی که حاجت دارید، مریض دارید، گرفتارید، آدم بیاد در به خانه عزیزی رو در گل باب کنه که باب الحوائج الالله است. گاهی از اوقات این تصویرها رو نشون میده، شهدای مدافع حرم رو وقتی بر میگردوندن، زن و بچه شون میومدن برای آخرین بار ودا کنن با پیکر مطهر این شهدا، جای همه شون خالی. خدایا رو همه شون رو شاد کن، توفیق بده به همه ما جز به شهدای مدافع حریم ولایت باشیم. وقتی این زن و بچه می اومدن، این بچه برای آخرین بار صورت بابا رو باز می کردن، این دختر بچه می اومد دست می کشید به سر و صورت باباش، برای آخرین بار بابا رو می بوسید می بوید. خیلی این صحنه جان سوزه. امشب دلا رو روانه کنیم خرابه شام، خودت روزخان رقیه باش تو دل خرابه، تو نیمه شب یه دفعه دیدن صدای گریه دختری بلند شد، عمه سادا دید رقیه داره ناله میزنه، اومد کنار عزیز برادر، رقیه جان عزیزم چی عمه؟ فرمود عمه جان من بابام حسین رو میخوام. مرحوم اشداردی در کتاب سوگنامه آل محمد این مطلب را می نویسد. می نویسد بانوان حرم با هم توافق کرده بودند که هر وقت بچه های ابی عبدالله ناله زدن، درخواست کردن پدرانشون رو، همه یک صدا بگن پدرانتون به سفر رفتن. لذا زینب وقتی رقیه سوال کرد گفت که عمه جان من بابام حسینو میخوام، زینب فرمود عمه جان رقیه بابات به سفر رفت. رقیه فرمود عمه این چه سفریه؟ چرا تمام نمیشه؟ عمه جان رقیه مگه عمه جان زینب مگه بابامون خبر نداره از حال ما؟ مگه نمیدونه ما رو به اسارت گرفتن؟ اون شب رقیه روز خان خرابه شام شد. این زن و بچه ها از خواب بیدار شدن، صدای گریهشون بلند شد، خبر به اون نانجیب رسید. دستور داد سر بریده باباش حسین رو براش ببرن. رسم به ولات و یتیم که بیتابی کنه براش عروسک میارن. یه وقتی دمه سادات زینب کبرا یه تشتی رو وارد خرابه کردن، آوردن مقابل این سه سال قرار دادن. تا رو پوش تشت و کنار زد بمیرم، دید سر بریده باباش حسین آوردن. لا اله الا الله. تا نگاهش به سر بریده بابا حسین این افراد چه کرد این سه ساله؟ سر و برداشت رو پاش قرار داد، با دستای کوچک گرد و غبار سر و پا کرد، یه چند جمله گفت دل همه را آتش زد. ویرانه را امشب چراغان کردی ای بابا، همچو علی یاد یتیمان کردی ای بابا. بابا به قربان سرت میمیرد امشب دخترت. چی گفت رقیه؟ اولین جملش این بود من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا چه کسی منو در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک. بابا جان حسین چه کسی سرت رو از بدن جدا کرده؟ من الذی خضبک بدم. بابا جان حسین کی محاسن تو به خون سرت رنگین کرده؟ عمه سادات دید رقیه روز خان خراب آرام شد. روزه اصلی اینجاست. زینب کبری آمد صدا زد عمه جان رقیه دیگه بسم، اجازه بده سر و برگردونن. ناگهان دید رقیه سه ساله سر از دستانش جدا شد و به زمین افتاد. امانت حسین یتیمی درد بی درمون، یتیمی حسین. هرچه ارادت داری ساعت مقدس ابی عبدالله صدا بزن حسین.